کردند که محمد رسولوف فیلمساز ایرانی برای نمایش فیلم جدیدش در این جشنواره حضور خواهد داشت. حتما خاطرتون هست که آقای رسولوف در روزهای اخیر از خروج خودش از ایران خبر داد، تصویری رو منتشر کرد و گفت که حالا در ایران فرهنگی ساکن شده. همزمان ده‌ها هنرمند و فیلمساز بین المللی هم در بیانیه‌ای با این کارگردان مخالف جمهوری اسلامی اعلام همبستگی کردند، از جمله فاتح اکین، ساندرا هولر، زهر امیر ابراهیمی و پاپال کاپادیا این بیانیه رو امضا کردند. درباره اینها هم بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید. اما در این 11:05 در ایران برمیگردیم به پوشش زنده ما از آنچه که در ایران میگذره. مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی و همراهانش در ایران، در تهران پایتخت، در مسیر خیابان انقلاب به آزادی در جریان هست. این پیکرها در خیابان حالا بعد از اینکه نماز توسط آیت الله خامنه ای برگزار شد در دانشگاه تهران برقرار هست، حالا این مراسم تشییع انجام میشه و بعد از اون عصر امروز ما شاهد مراسم رسمی قاعدتا باید باشیم با حضور دیپلمات ها و رهبران و افرادی که وارد ایران شدند یا در تهران حضور دارند، از جمله از نخست وزیر عراق شنیدیم، از رهبر ارمنستان شنیدیم، از پاکستان شنیدیم که به ایران خواهند آمد یا وارد تهران شدند. تا این جای کار در این باره هم بیشتر خواهیم گفت. اگر میخواید بخشی از این برنامه باشید حتما با ما در تماس باشید. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست و همچنین از تلگرام میتونید استفاده کنید. @فرداگرام شناسه ما در پیام رسان تلگرام هست. همچنان درباره آنچه رخ داده و پیامدهای اون میخواییم صحبت کنیم. روی خط با ما مهدی گلرو، فعال مدنی در سوئد هست. خانم گلرو صبح بخیر میگم بهتون، سپاسگزارم که همراه ما شدید در این برنامه. سوال اولم از شما اینه که آیا این رویداد، سانحه‌ای که به کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش منجر شده، میتونیم انتظار داشته باشیم که تغییری در آینده سیاسی ایران داشته باشه؟
من سلام عرض میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز. واقعیت اینه که اگر بخوایم به لحاظ روی کاغذ در نظر بگیریم، رئیسی شخص دوم بر به لحاظ تصمیم گیری در جمهوری اسلامی هستش بعد از خامنه ای، اما به لحاظ عمل کرده اگر بخوایم در نظر بگیریم، خامنه ای به یک مهره بله چشمگوی بله قربانگو نیاز داشت که رئیسی رو بعد از مدت ها تونست بذاره. بعد از مدت ها رؤسای جمهوری که هر بار یه تنشی رو برای خامنه ای ایجاد میکردن، این بار 3 سال گذشت از یک دوره ریاست جمهوری که تمام اون برای خامنه‌ای با آرامش و با خیال راحت از دولت بود، حالا جدای از بحران‌های دیگه‌ای که جمهوری اسلامی داشته، اما این تنش ساختاری بین دولت و بیت رهبری در طی این 3 سال ما دیدیم که نسبت به زمان‌های مشابه بسیار کمتر بود. این نشون میده که نقش چندانی رئیسی نداشته در مدیریت و فقط داشته فرامین بالادستی‌ها رو انجام میداده. توی همچین شرایطی جا به جا شدنش، همون جوری که تو همون لحظات و ساعت‌های اول خامنه ای هم در اولین تقریرش گفت، تأثیری در مدیریت کشور نخواهد داشت. این نشون چون تصمیم گیری های اصلی در جای دیگه غیر از دولت، در بیت رهبری و توسط کس دیگری غیر از رئیس جمهور، یعنی ولی فقیه، گرفته میشه. به خاطر همین میشه گفتش که نه، نمیتونه تأثیری داشته باشه به طور کلی در رفتار و عملکرد جمهوری اسلامی.
اما در روند جمهوری اسلامی این رو یک اتفاق مهم میبینید یا خیر؟
به چند دلیل میشه این رو اتفاق مهمی در نظر گرفت. یکیش مربوط میشه به همین تصویری که امروز ما از صف اول مراسم تشییع داریم. یعنی هیچ رئیس جمهوری، هیچ فردی که به عنوان رئیس جمهور سابق و اسبق باشه در جمهوری اسلامی، در ردیف اول و دوم و شاید بگیم پنجم، دهم که تو دوربین دیده میشد ما نمیتونستیم ببینیم. این برمیگرده به شکل و نوع پایان ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی. اگه برگردیم از اول انقلاب تا الان رو نگاه کنیم، به هر حال یا حذف فیزیکی شدن یا حذف سیاسی شدن. یعنی شما میبینید که از رجایی و کشته شدنش تا رئیسی و در این بین تمام کسانی که یا منافق شدن یا ساکت فتنه شدن یا فتنه‌گر شدن یا انحرافی شدن، به هر حال توی همین کاتگوری قرار، توی همین گروه قرار میگیرن. توی همچین وضعیتی میتونیم بگیم که اهمیتش در اینه که باز هم الان بعد از 45 سال وقتی بخوایم اسم رؤسای جمهور جمهوری اسلامی رو روی کاغذ بیاریم، میبینیم که هیچ یک از اونها یا دورشون رو تموم نکردن، یا اینکه اگر دورشون رو تموم کردن عاقبت به خیر نشدن. این فکر میکنم که چیزی شبیه تجربه صدراعظم‌ها در زمان پادشاهی‌های قاجار باشه که همشون همین تجربه رو داشتن. این قطعا تأثیر خواهد داشت تو انتخابات پیش رو و در اذهان مردمی که میخوان رأی بدن و در اذهان کسانی که میخوان کاندیدا بشن.
از این تأثیر صحبت بکنیم خانم گلرو، به هر حال کمتر از 50 روز دیگه باید این انتخابات برگزار بشه. صحبت بیشتر درباره این هست که اگر رقابتی در جریان باشه، رقابت بین طیف‌های مختلف در جناح اصولگرا و محافظه‌کار جمهوری اسلامی هست که بخواد این اتفاق بیفته. اما صحبتی که شما می‌کنید کلاً اصلا اون جایگاه ریاست جمهوری و حتی یک انتخاباتی که بخواد به اون سمت بره رو زیر سوال می‌بره و کم اهمیت جلوه میده.
بله، خب به هر حال تجربه 3 سال پیش و میزان تحریم مردم و عدم مشارکتشون نشون داد که نسبت به این جایگاه و صندوق رأی الان چه نگاهی دارن. همین 2 ماه پیش دور اول انتخابات مجلس و همین 2 هفته پیش دور دوم بود، دیدیم که چطور مردم با صندوق رأی برخورد کردن. خب به هر حال مردم ایران تجربه کردن، میدونن که یه زمانی امید داشتن به اینکه از دل همین صندوق‌های رأی بتونن تغییراتی رو در کشور ایجاد بکنن، به امید بهبود رأی کشور بودن، اما اون تجربه و ثمر نشست و در نهایت به اینجایی رسیدیم که صندوق رأی رو دیگه مسیری واسه تغییر ندیدیم. اما من 2 تا سناریو رو برای 50 روز پیش رو میتونم بگم به طور خلاصه. یکی این که به هر حال بخواد تا یه حدی فضا رو رقابتی بکنه، این حد رقابتی شدن هم باز برمیگرده به این که میخواد یه کسی در حد این که در واقع فاعل جملات من خامنه‌ای و بیت رهبری هستن، چون اونا مشخصاً دارن هدایت میکنن مسئله رو، این که بیت رهبری و خامنه‌ای تصمیم بگیرن که یک انتخابات حداقل رقابتی داشته باشن. به چه شکل؟ به شکلی که مثل دوره قبل مثلا همتی بیاد یا کسی شبیه اون بیاد که خب فقط هست که بگه که گروه‌های اصلاح طلب هم کاندیدا دارن، یا اینکه بخواد ببره به این سمت که نه اصلا فضا رو پرشور بکنه، رقابتی بکنه، یه کسایی رو بیاره که بخوام مردم بیان رأی بدن. هر دو اینها رو من به نظرم میاد که نشدنیه، به خاطر اینکه من نیاز داره الان خامنه‌ای به همچین کاری و همین که مدت‌ها بریده در طی 1 دهه اخیر بسیار زحمت کشیده خامنه‌ای و بیت رهبری و اطرافیانش تا فضا رو برسونن به جایی که مجلس و قوه قضاییه و دولت همه فقط بله قربانگوی خامنه‌ای باشن
و حالا حتی زمان فعالیتشون هم همزمان
دقیقاً و حتی کوچکترین اما اگری هم در بین نباشه. به خاطر من فکر میکنم که سناریوی بعدی محتمل‌تره، یعنی یک کسی مثل مخبر باشه یا جلیلی یا بذرپاش، اینها گزینه‌هایی باشن که دقیقاً ادامه دهنده راه رئیسی باشن و همون روش رو بخوان در پیش ببرن. و این اسامی که گفتم و خود مخبر که خب تنها موقعیتی که داشته ستاد اجرایی فرمان امام بوده که مشخصاً از طرف خامنه‌ای انتخاب شده و بعد از اونم به پیشنهاد خامنه‌ای شده معاون رئیسی، یعنی میتونیم بگیم که جزو کسایی که بسیار نزدیک و مورد تایید خامنه‌ای هستش، یا کسای شبیه این فکر می‌کنم جزو گزینه‌های اصلی باشن برای اینکه بخوان جای رئیسی رو بگیرن.
خانم گلرو، فکر نمی‌کنید که شرایط ویژه‌ای که حالا به وجود اومده، به هر حال کشته شدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور و برگزاری انتخابات در این شرایط ویژه، ممکنه که تغییری مثلا در اون میزان مشارکتی که ما در دور دوم انتخابات مجلس شاهد بودیم رو ایجاد بکنه؟
نه، اول که زمان زیادی نگذشته، یعنی اگر 1 سال گذشته بود از آخرین باری که مردم پای صندوق رأی اومدن، میتونستیم باز تحلیل کنیم که چه اتفاقاتی افتاده در طی این مدت و میتونه روی انتخابات تاثیر داشته باشه. اما به همین فاصله کمی که تا انتخابات داریم و همین 2 هفته‌ای که از دور دوم گذشته، اگه بخوایم برگردیم میبینیم که نه تنها چیزی بهبود پیدا نکرده یا چیزی مشوق رأی دادن مردم نیست، بلکه مردم نسبت به شرایط خشمگین‌تر و ناامیدتر هم هستن. بخاطر من بعید میدونم که اصلا مشارکت در حد مجلس برسه. این رو هم باید در نظر گرفت که انتخابات ریاست جمهوری دور قبل با شوراهای شهر بود و تعرفه های رأی رو به همه به طور مساوی میدادن و در نهایت میگفتن اگه نمیخوای رأی بدی هم، یعنی گفتن اجباری در رأی دادن نیست، وزیر کشور تو مصاحبهش گفت اجباری نیست ولی ما تعرفه ها رو داریم با هم دیگه میدیم.
نه.
و این تعرفه با هم دادن باز روی مشارکت تاثیر میذاشت و در مورد مجلس هم همینطور با خبرگان. اما الان ما با انتخابات مواجه هستیم که با تعرفه دیگه همراه نخواهد بود، این یک. و مسئله دوم این که بسیاری از مردم در شهرهای مختلف، مثلا شما میبینید در ارومیه دیدید، در یه بخشی در ایلام دیدید، در اصفهان دیدید، در شهرهای خاص کوچیک برای اینکه حتما بستگان خودشون، همقوم خودشون، هم در واقع خانواده خودشون، نزدیکان خودشون رأی بیارن، بیشتر میرن پای صندوق رأی در مجلس و در شورای شهر. اما در ریاست جمهوری این انگیزه هم برای مردم وجود نداره. توی شورای شهر و مجلس میگن حالا اگر که هم محلی ما، همسایه ما، فامیل ما بیاد، شاید یه جاده کشیده بشه، یه راه آسفالت کشیده بشه، یه مدرسه ساخته بشه. اما در مورد ریاست جمهوری این انگیزه در شهرهای کوچیک وجود نداره. به خاطر همین من فکر می‌کنم که این انتخابات مشارکت بیشتر از مجلس رو نخواهد داشت.
یعنی جو روانی وقوع چنین سانحه‌ای به نظرتون تاثیرگذار در میزان مشارکتی در انتخاباتی که کمتر از 50 روز دیگه قرار برگزار شه نخواهد داشت؟
نه، مگر اینکه همین کسایی که امروز داریم می‌بینیم تو مراسم تشییع جنازه دیروز در تبریز و احتمالاً فردا در مشهد رو به عنوان رأی دهنده در نظر بگیریم، در غیر این صورت خب داریم می‌بینیم که دوگانه‌ای هم وجود داره، مردمی که دارن شادی می‌کنن و خوشحالن.
درست.
و یه بخشی از مردمی هم که دارن عزاداری می‌کنن.
سپاسگزارم مهدی گلرو، فعال مدنی در سوئد که همراه ما بودید در این برنامه رادیو فردا، پوشش ویژه ما از آنچه که در ایران در جریان هست. این پوشش ویژه ابعاد مختلف این رویداد رو بررسی میکنه. در کنار اینکه ما به تازه ترین خبرها در ایران میپردازیم و واکنش های به اون رو توسط شهروندان دنبال میکنیم، بحث های مختلفی رو همونطور که شنیدید با خانم گلرو در جریان بود، از جوانب مختلف سعی میکنیم که بررسی بکنیم آنچه که اتفاق افتاده و آنچه که پیش روی ایران و مردم ایران هست. از انتخابات ریاست جمهوری که حالا باید 8 تیر ماه برگزار بشه صحبت کردیم. روند این انتخابات چگونه است؟ این چندمین باره که نظام سیاسی ایران پس از انقلاب سال 57 با چنین وضعیتی مواجه میشه. پیشتر مرگ روح الله خمینی در سال 1368 و انتخاب رئیس جمهور وقت به مقام رهبری موجب شده بود که دوره دوم ریاست جمهوری علی خامنه ای 2 ماه کوتاه تر بشه و موارد دیگر. حتما میتونید درباره همه اینها در وبسایت ما radiofarda.com هم بخونید. با ما باشید، میخوایم بیشتر در این باره درباره آینده رهبری در ایران صحبت کنیم پس از یک توقف کوتاه. شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز. ساعت در ایران 11:19 دقیقه است و در پراگ اروپای مرکزی، جایی که صدای ما رو میشنوید، ساعت 9:49 دقیقه بامداد هست. من هانا کاویانی هستم. سپاسگزارم از شمایی که همراه رادیو فردا شده اید برای دریافت تازه ترین اخبار و تحلیل ها. این پوشش زنده ما از تحولات در ایران هست پس از سانحه‌ای که برای بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراه او اتفاق افتاد در روز یک شنبه و کشته شدن بودن این افراد در این بالگرد و حالا پیامدهای این رخداد رو بررسی می‌کنیم با شما. دعوت می‌کنم که همراه ما باشید. می‌تونید از طریق رادیو، وبسایت، تلگرام به ما گوش بدید یا از طریق کانال‌های ماهواره‌ای. اگر می‌خواید با ما در تماس باشید، شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-2121-2121 و اینکه صدای خودتون رو میتونید از طریق تلگرام هم از جمله به ما برسونید. شناسه ما هست @فردوگرام. همچنان میخواییم صحبت بکنیم درباره پیامدها و مسیر پیش رو، چشماندازی که حالا میتونیم متصور باشیم بعد از این رخدادی که برخی تحلیلگران معتقدند که تغییری در ساختار جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد کرد. برخی کوتاه مدت و به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری نگاه میکنند و گروهی هم آینده رهبری رو در ایران مد نظر دارند، خصوصا به دلیل اینکه یکی از کشته شدگان در این سانه ابراهیم رئیسی بوده، کسی که از او به عنوان یکی از شانس‌های احراز مقام رهبری در آینده در صورت مرگ آیت الله خامنه‌ای صحبت می‌شد. درباره این آینده رهبری بیشتر می‌خوایم صحبت کنیم. آقای حسن فرشتیان، حقوقدان و دین پژوه در فرانسه همراه ما هستند در این برنامه. سپاسگزارم آقای فرشتیان که به ما پیوستید. از همین امروز صبح اگر که بخوایم آغاز کنیم، مراسم نماز میت که در دانشگاه تهران برگزار شد و آیت الله خامنه ای آمد این نماز رو خوند، دوشادوش آقای خامنه ای صادق لاریجانی بود که کمی پیشتر رد صلاحیت شده بود برای اینکه در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کنه و حالا دوشادوش آقای خامنه ای نماز رو خوند. ارزیابی شما رو میخوام بدونم از تصویری که ما امروز صبح از دانشگاه تهران دیدیم.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. اگر منظورتون آقای صادق لاریجانیه، آقای صادق لاریجانی رأی نیاورد، ایشون رد صلاحیت نشده بود، ایشون کاندیدا شدند و رأی نیاوردند. برادر ایشون علی لاریجانی بود که برای ریاست جمهوری رد صلاحیت شدند. به نظر منظور شما صادق لاریجانی،
صادق لاریجانی، آیت الله لاریجانی، بله، در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن.
بله، ببینید، به نظر من چیدمان امروز، چیدمان‌هایی که آقای خامنه‌ای اینجا حضور دارند، این چیدمان‌ها یک ترتیب خاصی داره و یک پروتکل خیلی ویژه و دقیقی داره. هر جایگاهی همونجوری که شما اشاره کردید معنیدار و مفهومی داره، اینجور نیست تصادفاً فردی در جای قرار بگیره. به نظر من جایگاهی که امروز به ایشون داده شد با توجه به ترکیب اون چیدمان اون صحنه، جایگاه حقوقی ایشون بود. یعنی اینها بر مبنای جایگاه حقوقی در اونجا قرار گرفته بودند. ایشون به عنوان اون جایگاه حقوقی که داره در اونجا قرار گرفته بود، نه در جایگاه حقیقی خودشون. ایشون به عنوان جایگاه حقیقی خودشون کاندیدایی که عرض کنم که حتی رأی نیاورده برای مجلس خبرگان، افرادی بسیار نزدیکتر به جریان حاکم و نزدیکتر به آقای خامنه‌ای و به آقای رئیسی وجود داشتن که در اون جایگاه قرار داده نشدن. این من فکر میکنم مفهومش اون جایگاه حقوقیشونه، ولی تأثیری در جایگاه آیندهشون به نظر من نخواهد داشت.
آقای فرشتیان، اشاره کردم در ابتدای صحبت، اولا متشکرم از تصحیحی که کردید. درباره آینده رهبری صحبت بسیار هست در این روزها با توجه به اینکه ابراهیم رئیسی کشته شده. شما فکر میکنید که چقدر واقعا این صحبت از ابراهیم رئیسی به عنوان کسی که بالقوه میتونست رهبر آینده باشه اصلا تحلیل صحیحی هست و اون وقت چه تأثیری میتونه کشته شدنش داشته باشه؟
بله، این تحلیل به هر حال تحلیل فراگیری بود و تقریبا نشون داده شد از چند سال پیش که آقای رئیسی به صورتی عرض کنم برنامه ریزی شده ایشون داره در جایگاه های قرار میگیره. در حدود یک دهه اخیر ایشون یک دفعه یک جایگاهی که از یک در یک قوه قضاییه بود و در یک حدی بود، در حدی یک قاضی اومده بود بالا تا دادستانی کل کشور، ولی ناگهان پست هایی که بهشون داده شد از قبیل آستان قدس رضوی و همچنین ریاست قوه قضاییه، اینها معلوم بود که ایشون رو برای یک جایگاهی دارن میسازن. یعنی آماده سازی برای جایگاهی بود که بخشی از اون جایگاه ریاست جمهوری بود و احیانا بخشی بود که بنا بود دیروز این جایگاه به تصرف ایشون در بیاد، احتمال داره دیروز بنا بود که ایشون ریاست مجلس خبرگان رو بگیره. اما اینکه ایشون ریاست مجلس خبرگان رو داشته باشه به معنی رهبری آینده ایشون بود یا نبود، ایشون یکی همونجوری که خود شما اشاره کردید یکی از دو شانس قوی برای رهبری بود، یا خود ایشون احتمالاً برای رهبری آینده آماده میشد، یا اینکه بنا بود ایشون در جایگاه ریاست مجلس خبرگان به عنوان فردی فرمانبر و مطیع و وفادار به آقای خامنه‌ای جایگاه رو برای فرد مورد نظر آقای خامنه‌ای که اگر احیانا فرزند ایشون بود فراهم کنه. ولی گمان میکنم من در هر صورت یک خلأ مهمی ایجاد نخواهد شد، یعنی خلأ ایشون قابل پر شدنه با توجه به اینکه ایشون خود ایشون شخصا و ذاتا فردی نبود که قدرت و توانایی ویژه‌ای داشته باشه. مثل آقای رفسنجانی فرض بفرمایید در اون زمان ایشون قدرت ویژه‌ای داشت، آقای رفسنجانی برای رهبری سازی، برای اقناع افکار عمومی، برای هماهنگ کردن جناح‌های مختلف نظام، خود آقای رفسنجانی به شخصه وزنه‌ای بود. اما آقای رئیسی در حقیقت کارگزار سیستم بود. خب این کارگزار به نظر من میتونه جایگزین بشه.
آقای فرشتیان، فکر میکنید که آیا یک رقابتی رو باید متصور بود برای دوران پس از آقای علی خامنه ای؟ یعنی در مسئله جانشینی آیا این یک مسیر هموار رو الان باید تصور بکنیم برای فرزند ایشون، یا اینکه باید منتظر این باشیم که نیروی جدیدی برای رقابت در این عرصه ورود بکنه؟
من گمان میکنم ما با رهبری سوم نظام کلن اون رهبری متفاوت خواهد بود. به نظر من، یعنی من از مدتی است که چنین گمانی دارم که ما یک رهبری مثل رهبر اول و رهبر دوم نخواهیم داشت. احتمالاً شورای موقت رهبری عهده‌دار امور بشه. در قانون اساسی پیش بینی شده، اون قانون اساسی قبلی حتی شورای رهبری بود، منتها در اصلاحات بعدی این رو حذف کردند. در وضعیت کنونی یک شورای موقت رهبری هست که این زماندار نیست، یعنی این شورا میتونه 5 سال، 10 سال، 20 سال ادامه داشته باشه. شورای موقت رهبری
بله.
اگر توافقی نتوانند انجام بدهند بر فرد مورد نظر خودشون، به نظر من تنها راه چارشون اون شورای موقت رهبری است که بتونن کار خود رو پیش ببرند. در مورد رقابت که اشاره کردید، بدون تردید در همه جا این رقابت ها وجود داره، همچنین در رهبری، منتها یک هدایت کنندهی در سیستم وجود داره که این رقابت ها رو به سمتی میبره که در نهایت اون فردی که مورد مطلوب هست برنده قضیه بشه. بعد از فوت آقای خمینی هم همین قضیه بود، یعنی اینجور نبود که آقای خامنه‌ای تنها کاندید بلا منازع باشه. حتی در اون زمان افرادی مثل آقای موسوی اردبیلی از انتخاب آقای خامنه‌ای نگران، یعنی نگران یا در حقیقت خیلی خوشحال نبودن،
ناراضی شاید بودن.
بله ناراضی بودن، دقیقاً منظورم این بود، می‌خواستم بگم ناراضی بودن. یعنی در همون جلسه مجلس خبرگان من همون زمان شنیدم که آقای موسوی اردبیلی ابراز نارضایتی کرده بود به این دلیل که ایشون خودش رو جایگاهش رو بالاتر از آقای خامنه‌ای میدونست. آقای اردبیلی اون زمان یک آیت اللهی بود، آقای خامنه‌ای حجت الاسلامی بود، از جهت فقهی آقای اردبیلی بالاتر بود و گمان می‌کرد ایشون بشه. همچنین آقای ریشهری در اون زمان تلاشی برای رهبری آقای مشکینی داشت که بعد از آقای منتظری، آقای مشکینی جایگاه بالایی داشت که پدر خانم آقای ریشهری بود. یعنی آقای ریشهری بعد در حذف آقای منتظری گمان میکرد نوبت به پدر خانم خود، یعنی آقای مشکینی میرسه، و برخی گمان میکردن نوبت به آقای اردبیلی میرسه. یعنی برای چیدمان سیستم که در این چیدمان حرف اول رو آقای رفسنجانی میزد به سمتی رفت که اونها هم ساکت شدن.
اما آقای فرشتیان، در فضای کنونی شما از اسامی بسیاری در زمان بعد از مرگ آیت الله خمینی صحبت کردید، در زمان کنونی آیا فضایی هست که این چنین این میزان اسامی مطرح باشه؟
نه، به نظر من تفاوت امروز با اون زمان در اینه که در اون زمان نسل اول انقلاب کسانی بودند که مدعی بودند، یعنی صاحبان انقلاب بودند. همون اسامی که بردم در زمان آقای خمینی اینها بازوهای آقای خمینی بودند و نسل اول انقلاب و رهبران انقلاب بودند، از شورای انقلاب اومده بودند تا در دولت و در قوه قضاییه و مقننه، یعنی مجموعه استخونداری بود در قالب این سیستم. اما امروز ما با چنین مجموعه مواجه نیستیم. حتی برخی از اسامی که نام برده میشه اینها از نسل اول انقلاب نیستند، یعنی اینها زمان انقلاب اصلا مطرح نبودند یا نبودند در صحنه. لذا ما الان با اون رقابت اون چهره ها مواجه نیستیم، با رقابت جریانات مواجه هستیم. اون زمان چهره ها بودند که با هم رقابت میکردند و جریانات پشت چهره ها قرار می گرفتن. جریان راست مثلا پشت فلان شخصیت، جریان جناح چپ اون زمان بود در پشت فلان شخصیت قرار می گرفتند. امروز برعکس شده، امروز این جناح ها هستند که با هم رقابت می کنند.
و آیا این طیف ها شما رو می تونن، این طیف هایی که دارین ازشون صحبت می کنین، جریان هایی که صحبت می کنین، آیا به نظرتون، چون به شورای رهبری اشاره کردید، می خواستم برگردم به اون داستان شورای رهبری، این طیف ها آیا به نظرتون یعنی به سمت می تونن یک ائتلاف برن برای اینکه یک شورای رهبری رو تشکیل بدن؟ یعنی فکر میکنید که فرزند آقای خامنه ای مجتبی، دستگاه عریض و طویل امنیتی اطلاعاتی که پیرامون او شکل گرفته، واقعا عرصه رو اینطور واگذار میکنه که تن به یک ائتلاف بده به جای در دست گرفتن رهبری؟
بله، اون شورا در حقیقت دو تا از اون چهرهای اون شورای موقت چهرهای ثابتی هستند، یعنی چهرهایی که انتخابی نیستند، یک از جای دیگه به هر حال به عنوان جایگاه حقوقیشون در اونجا قرار میگیرند، یکی رئیس جمهوره و یکی رئیس قوه قضایی است. بعد یه فردی هم از طرف شورای نگهبان انتخاب میشه، یکی از اونها که در مجمع تشخیص مصلحت اینها انتخاب میکنند. حالا در یک بدبستانی میتوانند اون فرد رو فرد مورد نظر خود قرار بدن. من گمان میکنم امروز بیت آقای خامنه‌ای برخلاف بیت آقای خمینی که بیت کوچکی بود و سید احمد و عده خاصی او رو میچرخوندند، یعنی جایگاه اجرایی نداشت. آقای خمینی جایگاه فرماندهی بود، فرمان میداد، از لونسب میکرد، ولی آقای خامنه‌ای در جایگاه یک اجرایی هست و بیت ایشون تشکیلات اجرایی داره و انتقال این قدرت از یک بیت به جایگاه دیگر موجب یک رقابت‌های شدیدی خواهد شد. به نظر من اگر این بیت با توجه به درسی که از بیت آقای خمینی گرفتند که پس از رهبری آقای خامنه‌ای به تدریج حذف شد، اینها برای اینکه حذف نشن و برای اینکه سیستم تداوم پیدا کنه، این سیستمی که حاکمه، یعنی منافعی که حاکمه، این منافع تداوم پیدا کنه در چارچوب منافع و متا و خواسته های اونها، مقاصد اونها، این تشکیلات رو نباید به هم بزنند. به هم نمیزنند، اما به این قدرت های ائتلافی به قول شما تن میدن، چون در قالب اون شوراها میتونند اهداف خیش رو پیش ببرند. لذا بعید نیست که کار، اگر نتوانند فرد مورد نظر خود رو حاکم کنند، بعید نیست که به این موقت تن بدن تا زمانی که بتوانند مهرهای خیش رو جابجا کنند.
درباره یک آینده دورتر صحبت می‌کردیم. حسن فرشتیان، سپاسگزارم، حقوقدان و دین‌پژوه در فرانسه که همراه ما بودی در این پوشش ویژه رادیو فردا از تحولات در ایران.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 11:33 در ایران هست. شنوندگی پوشش ویژه رادیو فردا هستید از تحولات در ایران. صبح امروز علی خامنه‌ای نماز میت رو بر جنازه ابراهیم رئیسی و همراهانش خواند و همکنون مراسم تشییع جنازه در تهران در جریان هست، در مسیر خیابان انقلاب به خیابان آزادی. ما شما رو بروز میکنیم درباره آنچه که در ایران در این ساعت ها میگذره و در این حال تحلیل های پیرامون این رویداد. از جمله مراسم، شرکت کنندگان در مراسم هستند، در مراسم امروز صبح در دانشگاه تهران و افرادی که وارد ایران شدند، از مقام‌های ایرانی که در مراسم نماز حاضر بودند، به هر حال مورد توجه قرار گرفته. همکارم جمشید زند اینجاست تا بیشتر درباره این ماجراها صحبت بکنیم. آقای زند، چه خبر بود امروز در مراسم؟
هانا، همونطور که اشاره کردی در صبح امروز که نماز میت برگزار شد و الان راهپیمایی به سمت میدان آزادی ادامه داره، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس شرکت داشت که پوشش داده شد توسط رسانه های ایران در تلویزیون. شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله در این مراسم بود. اسامه همدان عضو دفتر سیاسی حماس، تعدادی هم از نمایندگان گروه های مورد حمایت ایران در منطقه شرکت کردند. بعد از ظهر امروز مراسم رسمی بزرگداشت ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان در تهران برگزار خواهد شد که حدود ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران هست. از قبل اعلام شده که حدود 40 هیئت خارجی از جمله 10 نفر در سطح رهبران کشورها، 20 هیئت در سطح وزیر و بقیه در سطح رؤسای پارلمان‌ها و فرستادگان ویژه خواهند بود. تا الان شرکت شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام شده، در حالی که قبلا گفته میشد آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان قرار بود در این مراسم شرکت کنه. ساعتی پیش هم لیکون پاشینیان نخست وزیر ارمنستان برای شرکت در این مراسم وارد تهران شد. از روسیه هم یاچسلاو ولودین رئیس دومای اون کشور در مراسم امروز شرکت میکنه که حامل پیام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به رهبران جمهوری اسلامی. آقای پوتین گفته که روسیه آماده هست که برای تعیین علل اصلی سقوط هلیکوپتر با ایران همکاری بکنه، کمک بکنه و بار دیگه کشته شدن ابراهیم رئیس رو یک ضایعه بزرگ خونده. اما اعزام رئیس دوما به تهران پرسش‌های رو برانگیخته، چون که روسیه که از بزرگترین متحدان ایران هست و حتی در سطح وزیر خارجه هم تا انجایی که ما میدونیم هیئتی به تهران اعزام نشده. از کشورهای دیگه هم تا اونجایی که رسانه‌های ایران گزارش دادن، قراری آقای السودانی نخست وزیر عراق
وارد تهران شده،
وارد شده. مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان، جعدت یلماز معاون رئیس جمهور و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه، از هند معاون رئیس جمهور، رئیس پارلمان الجزایر، وزیر خارجه سریلانکا امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان و هیئتی هم از حوثی ها به احتمال زیاد در مراسم بزرگداشت بعد از ظهر شرکت خواهند کرد.
به هر حال مطمئناً ملاحظات امنیتی هم در چنین رویدادی در نظر گرفته شده، چون به روسیه اشاره کردید، احتمالاً از جمله مسائل امنیتی هم هست، اینکه
بله،
چگونه این امنیت این مراسم تامین خواهد شد عصر امروز، خصوصا با توجه به اینکه در یکی از آخرین مراسمی که ما در ایران شاهد بودیم، مراسمی که پر جمعیت داشت برگزار میشد، ما شاهد یک حمله مرگبار بودیم که گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت اون رو بر عهده گرفت. در نتیجه این یکی از مسائلی هست که باید امروز در نظر داشت. اما آقای زند، یکی از مسائلی که در طول 24 ساعت اخیر خبرساز بوده، بحث پیام‌های تسلیتی هست که از کشورهای مختلف آمده و البته آنها که نیامده، اونها هم مورد توجه قرار گرفته. چه واکنش‌هایی داشتیم در این زمینه؟
همونطور که اشاره کردی، بعد از اینکه در اعلام شد که کشته شدن این 9 نفر در سقوط هلیکوپتر، برخی از رهبران کشورهای مختلف اونطوری که پروتکل سیاسی و دیپلماتیک است، پیام‌های تسلیت یا به صورت مستقیم به مقامات ارشد جمهوری اسلامی فرستادن یا پیام‌های منتشر کردن، ولی این پیام‌ها به طور مستقیم به تهران ارسال نشد. و چند تا اقدام بود که واکنش برانگیز شد، میشه در حقیقت گفت که واکنش ها به واکنش مقامات بود. از جمله این که در شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه 1 دقیقه سکوت اعلام شد در نشست عادی این شورا. روز سه‌شنبه هم در مقر سازمان ملل و دفاتر وابسته به اون پرچم نهاد بین المللی به حالت نیمه افراشته در اومد که با واکنش های تندی از طرف برخی از کشورها از جمله اسرائیل مواجه شد که گیلاد آردان نماینده اسرائیل در شورای امنیت این اقدام رو شرم‌آور توصیف کرد و گفت که دستای آقای رئیسی به خون هزاران نفر در ایران، اسرائیل و همه دنیا آغشته هستش و این اقدام توجیهی نداره در شورای امنیت سازمان ملل. تام توگداند وزیر کشور بریتانیا هم برافروخته شدن نیمه برافروخته شدن پرچم سازمان ملل را به شدت انتقاد کرده. ده پیام در شبکه ایکس توییتر سابق اینطور پرسیده که این اقدام برای رئیس جمهور ایرانه یا هزاران نفری که او کشته. نکته قابل توجه این است که یک سری از کاربرای غیر ایرانی در شبکه ایکس هم این اقدام سازمان ملل رو به شدت ازش انتقاد کردن، یعنی واکنش‌های مختلفی بوده که یه عده این رو توجیه کردن یک اقدام پروتکل هست که در سطح رسمی در نهادهای بین‌الملل در کشورهای مختلف برگزار میشه، ولی یه عده گفتن که چون آقای رئیسی اسمش در پرونده‌های زیادی هست،
متهم نقض حقوق
بشر هست، تحریم شده، نباید در چنین سطحی واکنش نشون داده میشد. یه سری انتقادها هم هست که متوجه مقامات آمریکایی به خصوص جو بایدن رئیس جمهور و آنتونی بلینکن بود که اونا پیام تسلیت فرستاده بودن.
البته پیام تسلیتی که از وزارت خارجه منتشر شد پریروز به نام سخنگوی وزارت خارجه متیو میلر منتشر شد، یعنی بله. این گونه نبود که کاخ سفید به رئیس جمهور ایالات متحده بخواد برای درگذشت همتای خودش یک پیام تسلیت بفرسته.
بله، همونطور که گفتم پیام ها به یک سریشون مستقیم به تهران ارسال شده،
نرسته.
یک سری که پیام فقط منتشر شده،
بله.
از جمله در آمریکا و چند کشور اروپایی. واکنش ها در خود واشنگتن هم شدید بوده. مثلا آقای لینزی گراهام که یه سناتور جمهوری خواه ارشد هست در سنای آمریکا، در جلسه که آقای بلینکن هم در اون نشسته بود گفت که هیچ کس نباید به خاطر مرگ به گفته آقای گراهام قصاب تهران عزادار باشه. میچ مک‌کنل رئیس فراکسیون جمهوری خواهان در سنا و تد کروز هم که یک سناتور تندروی جمهوری خواه هست، اونها هم حتی از انتشار پیام تسلیت وزارت خارجه آمریکا انتقاد کردند. در پاسخ آقای بلینکن گفته که این روالیه که در مورد رهبرهای کشورهای مختلف از جمله دوست و دشمن اجرا میشه و موضع واشنگتن در قبال تهران تغییری نکرده. همونطوری که اشاره کردیم متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه هم باز هم گفته که هرچند که کشورش مرگ ابراهیم رئیسی رو تسلیت گفته، اما این واقعیت کارنامه آقای رئیسی در سرکوب مردم ایران رو نشون نمیده و سیاست آمریکا تغییری نکرده. دو روز پیش روز دوشنبه آقای رافائل گروسی مدیر کل آژانس هم در آغاز یک نشست امنیت هسته‌ای در وین یک دقیقه سکوت اعلام کرد که اونم با برخی از واکنش‌ها روبرو شد. اما در کشورهای اروپایی آلمان، فرانسه، سوئیس و اتحادیه اروپا پیام‌های تسلیت جداگانه فرستادن، ولی تا الان نخست وزیر و یا وزرای ارشد دولت بریتانیا هنوز پیامی نفرستادن. کانادا هم پیامی نفرستاده و دیروز که در یک نشستی آقای ترودو بود خبرنگاران ازش به طور مستقیم پرسیدن که نظر و پیام آقای ترودو چیه، که در پاسخ بدون اینکه اشاره مستقیم به کشته شدن ابراهیم رئیسی بکنه آقای ترودو گفت که کانادا خواهان ثبات در منطقه در این مقطع زمانی و هر نوع بی ثباتی باید به آرامی پشت سر گذاشته بشه، و بار دیگه گفت که کانادا در کنار مردم ایران هست که با حکومتی که سرکوب میکنه، ولی شجاعانه مردم هنوز مطالبات خودشون رو مطرح میکنن. آخرین مسئله اینه که از طرف چین هنوز معلوم نیست در چه سطحی در مراسم امروز شرکت خواهند کرد، ولی دیروز آقای وانگلی وزیر خارجه چین در حاشیه نشست شانگهای با مهدی سفری معاون وزیر خارجه ایران دیدار کرد و گفت که در این شرایط دشوار چین هم در کنار دوستان ایرانی خودش وایستاده.
اشاره کردید به صحبت‌های جاستین ترودو. به هر حال این اتفاق، مرگ رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش در سانحه بالگرد، در زمانی اتفاق افتاده که فضای خاورمیانه به شدت فضای ملتهبی است. ایران و اسرائیل در همین هفته‌های گذشته تا آستانه یک جنگ تمام عیار پیش رفته بودند و حالا پا پس کشیدند و عقب نشستند از اون وضعیت. از همین روست که در چه پیامی که صحبتی که از سوی نخست وزیر کانادا مطرح میشه تا صحبتی که وزیر خارجه ایتالیا مطرح میکنه یا در کشورهای دیگر شاهدش بودیم، از مسئله لزوم ادامه یا برقراری ثبات و صلح در خاورمیانه بسیار صحبت شده. سپاسگزارم جمشید زند که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با ما بودید و همچنان در این پوشش ویژه با ما خواهید بود در ساعت 11:44 در ایران. ساعتی پیش در ابتدای این راه گفتگوی داشتم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در کانادا، و از او درباره این پرسیدم که آیا رویکردش نسبت به اون چه که روز یک شنبه رخ داده تا اینجا تغییری کرده یا خیر. علیرضا نامور حقیقی:
در مورد حادثه که اتفاق افتاده، خب بحث و گفتارهای زیادی ایجاد شده در مورد اینی که دلایلی که علارغم بدی آب و هوا، اینی که آیا پیشبینی آب و هوا بوده نبوده، چطوری این مسیر رو طی کردن و سوار شدن. دوم اینی که وقتی سه تا هواپیما بوده یه هواپیمای دیگه مفقود شده، اون دو تا بالگرد دیگه، یه بالگرد مفقود شده، دو تا بالگرد دیگه واکنشون دادن. دارن بالگردا گفتن که ما ندیدیم، به ارتباطمون قطع شده. به هر حال اینی که امام جمعه تبریز چطوری بیرون پرت شده چون ارتباط داشته، اینجوری خودشون میگن. اینا سوالاتش که وجود داره در مورد اینی که این اقدام کاهلی امنیتی بوده، خطای فنی بوده یا خرابکاری بوده. این چیزی نیست که به صورت بهش دست پیدا کرد بشه در موردش
آقای نامور. شما امیدوار هستید که پاسخ به سوالاتی که در ذهنتون در این زمینه ایجاد میشه پیدا بشه؟
حالا معمولا در این موارد، به خصوص موارد سقوط یا خطاهای فنی در ایران، معمولا پاسخهایی که داده شده پاسخهای کارشناسی خیلی درستی نبوده. در بسیاری موارد پاسخها همچنان با ابهامات و سوالات زیادی روبروه. از جمله مثلا سفارت اوکراینی پاسخی که اینا دادن هنوز با سوالات جدی روبروه. در نتیجه خیلی ها معتقدن، از جمله بعضی از خانواده هایی که حزب الله هستن مثل آقای اسدالداری، اونا خودشون معتقدن که مثلا این یک اقدام عمدی بوده. به هر حال این پاسخی است که همچنان وجود داره. ولی بس جدا از اینکه نوع اقدام چی بوده، نتایجش در حال میشه مورد بحث و بررسی قرار بگیره.
حتما همینطوره. میخواستم از شما درباره حتما نتایجش هم بپرسم، با توجه به اینکه خبری رو از کانادا داشتم میخوندم برای شنونده هامون، تسلیت نگفتن نخست وزیر کانادا. در بریتانیا اتفاق مشابهی افتاده. میخوام ببینم که به نظر شما آیا موقعیت ایران پس از این اتفاق تغییری کرده، با توجه به اینکه صحبت از این هست که مثلا شاید حتی فرصتی ایجاد شده باشه پس از این سانحه برای نظام جمهوری اسلامی. از یک طرف به هر حال کشورهایی بودند که تسلیت گفتند، کشورهایی بودند که ابراز همدردی کردند در شورای امنیت سازمان ملل، در آژانس بین المللی انرژی اتمی، سازمان آتلانتیک شمالی تسلیت میگن و این به نوعی این گروهی این رو مشروعیت دادن به جمهوری اسلامی میدونن که به هر حال در جایگاه بین المللیش متزلزله. فکر میکنید که از لحاظ بین المللی آیا کمکی کرده این اتفاق به جمهوری اسلامی ایران؟
ببین، به هر حال کشورهایی که همسایه‌ها و کشورهای اصلی در حقیقت جهانی، خب تسلیت گفتن. یه بخشش پروتکل تشریفاتی است که انجام میدن.
درست.
و دلیل نداره که این کار انجام بدن. یعنی بحث سیاسی اینه که مثلا فرض کن یه رژیمی مشروعیت نداره یا مخالف زیاد داره، اینا این دلیل نیست که اونا این کار رو انجام ندن. این دوستان وقتی میگن توجه ندارن. مثلا فرض کنید مثلا کشور عربی مگر چیز دارن، مگر مشروعیت سیاسی دارن به لحاظ رأی؟ نه، اصلا انتخابات برگزار نمیشه. ولی خب هر کدوم از رهبرانشون فوت بشه، پروفسور همه تسلیت میگن. ربطی نداره به نسبتی بین مشروعیت از جنبه معیارهای دموکراتیک و تسلیت گفتن. طبیعتا ایران جزء معدود کشورهایی است که مخالف سیاسی زیادی داره و خب خود سیاست جمهوری اسلامی بوده که سعی کرده مخالفونش رو بفرسته اصلا خارج از کشور. ما الان نزدیک به 10% جمعیت در خارج کشور هستن، حالا همشون مخالف نیستن و به خاطر تعداد زیادی مخالف وجود داره و خب همین اینا تاثیر داره. یعنی میخوام میگم در مقایسه کشور دیگه این مسئله خب اهمیت داره. مضافم برای که اعتراضات هم که شده در اعتراضات سال 1401 خب تاثیر گذاشته، خود آقای رئیسی هم خب از قبل مسئله داشته در انتخابات 1396 هم خب خیلی ها به خاطر اصلا مخالفت با آقای رئیسی با آقای روحانی رأی دادن به خاطر اون بک‌گراندی که در مورد آقای رئیسی بوده. ولی حالا علمه این رو بذاریم به کنار، چند تا اتفاق به نظر من میتونه بیفته. یکی اینه که معمولا حوادث اینجوری یه مقداری فضای همبستگی یا نزدیک شدن تو بلوک قدرت یا حتی تو اجتماع ممکنه ایجاد کنه و این نکته اول. نکته دوم اینه که حکومت در اگه بخواد بره به سمت راست و همین مسیر رو طی کنه، کاراکتری به نظر من در اصولگراها ندارن که بتونن نقش آقای رئیسی رو ایفا کنن و رأی آقای رئیسی رو بیارن. این نکته مهم میشه. یعنی شما منتهی آقای رئیسی در سمت راست آقای جلیلی و آقای زاکانی هستن.
بله.
یعنی کسانی که در حوزه سیاست خارجی و سیاست داخلی نزدیکن به آقای رئیسی. خب طبیعتاً اینا هیچ کدومشون رأی ندارن. نه تنها رأی ندارن، رأی منفیشون هم خیلی زیاده. نمیتونن آرای آقای رئیس رو تکرار کنه.
اما آقای نامور، فارغ از اینکه چه کسی باشه، فکر میکنید که ما درباره یک فضای به هر حال ویژه‌ای داریم صحبت میکنیم، در این فضای ویژه آیا باید انتظار همون مشارکتی رو داشته باشیم که در انتخابات مجلس داشتیم؟
نه، من فکر میکنم از مجلس مشارکت بیشتر خواهد. جز این که مثلا فرض کنیم بعد سرعت ها خیلی گسترده تر باشه، من فکر میکنم. ببینید، حکومت برای اینی که با چند تا چالش روبرو هست که نیازمند اینی که درجه مشارکت یه، نه این که براش خیلی مهمه به خاطرش همه چیز کل مسیر ریل عوض بشه، ولی نیازمنده که این مشارکت رو نشون بده به دلایل مختلف. حالا میگم ببینید چند تا اتفاق میفته. نکته اول این است که اینا یه بعد از 1400 یکی دو تظاهرات بزرگ داشتن که خب خیلی مسئله ایجاد کرده. دوم، بحران اقتصادی سنگین داشتن که روزانه مردم اینو لمس میکنن، حتی در صحبت‌های مراجع هم برای اولین بار شما می‌بینید نقد اقتصادی مراجع خیلی تنده. اصلا شما در انقلاب اولین باره که علمای قوم و مراجع قوم در گفتگو با رئیس جمهور چنین سخنانی به کار میبرن. نکته سوم در مورد مسئله سنوف بازنشستگان، معلم ها، همین طلافروش ها، شما الان میدین خیلیشون تو خیابونن و نکه انتقاداتشون دولت هست در مورد سیاست های مالیاتی، سیاست بازنشستگی، حقوقشون، کارگرا هم هستن. اینم نکته بعدی. نکته از جمعه مهمتر در مورد حوزه سیاست خارجیه. حوزه سیاست خارجی حکومت با یه چالش جدی روبروه، هرچند مذاکرات مدیریت تنش با آمریکا ادامه داره و قطعا در این مدت ادامه خواهد داشت، اما به هر حال حکومت این تصور رو هم داره که ممکنه آقای دونالد ترامپ بیاد و اون موقع نیازمند اینه که دولت تصویر قوی تری از خودش در چهره جهانی برو بده، حداقل به میزان مشارکت و میزان رأی که دولت میاره. از همه مهمتر نارضایتی اجتماعی هم طبقه متوسط بابت سیاست فرهنگی تمام حجاب و همچنین اینترنت وجود داره که اینا هم یه سطح نارضایتی جدید.
با در نظر گرفتن همه اینها فکر میکنید که آیا چرخشی وجود خواهد داشت یا تغییری وجود خواهد داشت؟
یه تغییر ریدی در تایید صلاحیت‌ها خواهد بود، ولی نه اینقدر که خیلی متفاوت باشه. کاندیداهایی خواهن اومد که بتونن مدیریت کنن و در مجموع حکومت مشکل بنیادی باشون نداشته باشه، یعنی بدونه که میتونه مدیریت کنه و بدونه میتونه در مجموع باشون کار کنه. و طبیعتاً اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، به نظر من بعد از این دولتی که میاد اگه به سمت راست نره، یعنی به سمت آقای جلیلی آقای زاکانی، کارآمدتر و با ثبات تر خواهد بود. دلیلش هم خیلی مهمه. دولت آقای رئیسی ناکارآمدترین دولت بعد انقلاب بود، مسئله فساد داشت و مسئله نفوذ جریان‌های تندرو که از طریق برادر داماد آقای رئیسی پمپاژ می‌شد، بحثش به پایداری بود. اینا هم نهادهای اقتصادی رو گرفته بودن، هم نهادهای فرهنگی و هم تو بخش اطلاعاتی حضور داشتن و یه بحران بنیادی رو داشتن برای سیستم رقم می‌زدن. به نظر من برخلاف اون چیزی که تصور میشه، دولت میره به سمت کارآمدتر شدن تا اون موقع که دولت آقای رئیسی داشت. حالا تنها نکته کلیدی بحث آقای مخبره که در انتخابات شرکت میکنه یا نمیکنه. آقای مخبر اگه انتخابات شرکت کنه خودش به تنهایی رأی نداره، یا باید بره به سمت اون برگ هوادار آقای رئیسی رو بیاره، یا بره به سمت این برگ. باید ببینیم که چه اقدام میکنه. ولی اگه آقای مخبر نیاد، قطعا مسیر کاندیداتوری ها بازتر خواهد شد. اگه آقای مخبرم بیاد، من حتی فکر کنم آقای مخبرم بیاد فرزن و حتی با تیم آقای رئیسی نا بخواد ببنده، ائتلاف کنه که سبد رأی اونا رو بیاره توی این فضای احساسی به سمت خودش، چون برای توی این فضاها فضای احساسی وجود داره.
بله.
مراسم هم خب میدید، مراسم جمعیت زیاد اومدن برای مراسم تشییع جنازه آقای رئیسی. در نتیجه من فکر میکنم اگر حتی اینم اتفاق بیفته، آقای مخبر حداقل توی کابینه تغییرات خواهد داد، یه مقدار این برستش به سمت برخی تغییرات در حوزه اقتصادی حداقل که بتونه سیستم رو کارآمد کنه، سطح نارضایتی رو کاهش بده.
علیرضا نامور حقیقی بود، تحلیلگر سیاسی در کانادا، که با ما از پیامدهای سانحه بارگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش کشته شدن اونها میگفت. امروز در تهران مراسم تشییع جنازه این کشته شدگان در جریان هست، نماز میت که خونده شد و حالا عصر امروز مراسم رسمی با حضور برخی مقام‌های ارشد کشورهای خصوصا همسایه ایران از جمله پاکستان، عراق، ارمنستان در جریان خواهد بود. شما رو به روز خواهیم کرد در این پوشش زنده رادیو فردا در این باره. اما کمی فاصله بگیریم از این دنیای این خبرها، کمی بریم به جهان کتاب. در فرانسه انتشار کتاب غرب دشمن جهانی شماره یک به یکی از پرفروشترین کتاب ها تبدیل شده. از این کتاب، نویسنده اون و داستان اون بیشتر از مصطفی خلجی بشنوید.
امپراتوری های قدیمی، تزاری، عثمانی، ایرانی، چینگ و مغول در ابتدای قرن بیستم به نظر می رسید که برای همیشه به پایان رسیدند. اما اکنون یک پژوهشگر فرانسوی در کتابی پرفروش مدعی شده که این پنج امپراتوری با شکلی جدید و دگرگونی اساسی در حال بازگشت هستند. بعقیده او این امپراتوری ها فقط در خواب زمستانی بودند. ژان فرانسوا کلوزیمو در گفتگوی درباره کتاب جدیدش غرب دشمن جهانی شماره یک میگوید:
پنج قدرت وجود دارد که قدرت‌های خیلی قدیمی هستند که امروز باز می‌گردند و از نفرت علیه غرب استفاده می‌کنند. نفرت علیه انسان غربی. در مورد اینکه غرب چیست جای بحث هست، اما این قدرت‌ها می‌گویند که غرب ریاکار است، دروغگوست، فاسد است، فاسد کننده و درنده است و در نهایت کسی است که از فضای کاذب جهانی شدن برای هژمونی خود استفاده می‌کند. و این غرب از نظر آنان کیست؟ آمریکا و ما اروپایی ها.
اما این پنج قدرت نوظهور که به عقیده آقای کلوزیمو شامل پنج کشور روسیه، چین، هند، ترکیه و ایران است، چه وجه مشترکی دارند؟ این پژوهشگر تاکید می‌کند که نفی ارزش‌های جهانی و بازگشت به مذهب دو خصوصیت برجسته این قدرت‌های نوظهور است.
دو نکته وجود دارد. اول اینکه این پنج نئو امپراتوری وارث تجربه اقتدارگرایی و توتالیتر هستند و این امپراتوری‌های نو به وجود آمده‌اند تا این تجربه اقتدارگرایی را تداوم بخشند. این نئو امپراتوری‌ها آنچه را واقعاً ظرفیت کنونی انسان غربی را ساخته، یعنی جهانی بودن ارزش‌های انسانی را انکار می‌کنند. چیزهایی مثل کرامت هر فرد انسانی، وجود قانون و همه اینها جهانی است. این نئو امپراتوری‌ها همه چیز تمدن کنونی غرب را می‌گیرند، غیر از چنین ارزش‌هایی، غیر از انکار دین سالاری، غیر از رد خشونت و به غیر از رد بربریت. شاهد اینها آن چیزهایی است که امروز در رفتار روسیه در اوکراین می‌بینیم، در رفتار ترکیه در قره‌باغ، در رفتار چین علیه اویغورها و در رفتار رژیم ملاها علیه زنان ایران. این نو امپراتوری‌ها معتقدند پیشینیان آنها یک اشتباهی را مرتکب شدند و آن حذف مذهب بود. آنان معتقدند مذهب سوخت فوق‌العاده‌ای برای جنگ و خشونت است و به همین دلیل است که پوتین به مسیحیت ارتدوکس باز می‌گردد، شی جین پینگ به کنفوسیوس، نارندرا مودی قصد دارد دوباره هندی‌ها را هندو کند و اسلام‌گرایان می‌خواهند دوباره مسلمانان را اسلام‌گرا کنند. مورد ایران بسیار مشخص است و اردوغان هم فرهنگ اسلامی را در ایا صوفیه که به موزه تبدیل شده بود احیا می‌کند. این نوع استفاده از مذهب استفاده پاراتوتالیتر از مذهب است.
Alors cette utilisation de la religion, c'est l'utilisation paratotalitaire de la religion.
نویسنده کتاب غرب دشمن جهانی شماره 1، غرب را به عمل بیشتر در برابر نفرت پراکنی این قدرت‌های نوظهور دعوت می‌کند. همچنین بر این باور است که خود انقراضی این پنج قدرت به گفته او مست